ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز بخیر، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز شنبه 25 دی ماه است، برابر با 15 ژانویه 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز نگاهی داریم به خلاصه خبرهای این ساعت با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دسترسی بسیاری از دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌هایشان به این مراکز قطع شده است. عبدالصاد نیسی، مدیر کل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، روز شنبه با اعلام این خبر عواملی چون تحریم‌ها و نوسانات قیمت دلار در ایران را دلایل این عدم بازپرداخت خواند. به گفته این مقام وزارت علوم، از یک سو قرارداد با پایگاه‌های علمی جهان به دلار است و از سوی بودجه دانشگاه‌ها در ایران به ریال است و همین نیز باعث می‌شود که دانشگاه‌ها قادر به تأمین بودجه‌های لازم نشوند. آقای نیسی در ادامه با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه‌ها به پایگاه‌های علمی از دولت محمود احمدی نژاد و با شروع نوسانات ارز آغاز شد، افزود که در حال حاضر این بدهی‌ها انباشته شده است. این مقام وزارت علوم میزان دقیق بدهی دانشگاه‌های کشور به مراکز علمی دنیا را اعلام نکرد. با این حال وحید احمدی، معاون وقت پژوهشی وزیر علوم، در سال 1394 این بدهی‌ها را تا آن زمان بین 30 تا 40 میلیون دلار اعلام کرده بود. سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. جن ساکی با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین تأکید کرد دیپلماسی گزینه‌ای است که واشنگتن استفاده از آن را در قبال ایران ترجیح می‌دهد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که تحقق احیای برجام در مدت زمان چند هفته‌ای تا چه حد واقع‌گرایانه است، با تایید ارزیابی اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت ما برای گزینه‌های دیگر هم آمادگی داریم. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا با توافق برجام در زمان دولت باراک اوباما برنامه هسته‌ای تهران را محدود کرده بود و خروج از آن اشتباه ترین اقدام بود. وزیر خارجه ایران از شروع عملیاتی شدن سند همکاری‌های 25 ساله با چین خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در پکن گفت با وزیر خارجه چین توافق کرده است که امروز جمعه 24 دی را به عنوان روز شروع سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین اعلام کند.
در این سفر اولا توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور رو اعلام بکنیم.
امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در فروردین سال 1400 که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی تا به حال از انتشار جزئیات سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین خودداری کرده و به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آزادی فوری کشتی امارات متحده عربی شد که حوثی‌های یمن از حدود دو هفته قبل آن را در اختیار گرفتند. شورای امنیت در این بیانیه بر اهمیت آزادی دریانوردی در خلیج عدن و دریای سرخ تاکید کرد و از همه طرف‌های درگیر در جنگ خواست که تنش‌ها را در یمن کاهش دهند. ائتلاف بین المللی نظامی به رهبری عربستان سعودی که از دولت عبدالمنصور هادی در برابر شورشیان حوثی حمایت میکند میگوید که کشتی روابی در حال بازگشت از مأموریت خود برای ایجاد یک بیمارستان صحرایی بود. از سوی دیگر حوثی‌های تحت حمایت ایران تصاویری از ماشین‌های جیپ و اسلحه‌های نظامی بر عرشه کشتی منتشر کردند تا ادعاهای عربستان سعودی را به چالش بکشند. حوثی‌ها این کشتی را در دریای سرخ و نزدیکی بندر حدیده توقیف کردند.
سپاسگزارم نسرین افشار. خبرها و گزارش‌های این رادیو را می توانید بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. نگاهی داریم به محتوای مجله نیمروزی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از بازگشت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران به تهران خبر دادن. گزارش‌ها حاکی است که قرار است مذاکرات به زودی به بار دیگر ادامه یابد و نگاهی داریم به روند مذاکرات هسته‌ای تا امروز.
مشکلات زیاد هستن، هر دفعه هم بعد از یک هفته صحبتی که در وین میشه بایستی که به صلاح طرف ایرانی برگرده به ایران و از آقای خامنه‌ای دستور جدید بگیره که چه بکنه. این مشکلیست که خیلی راحت قابل حل نیست.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه از شروع عملیاتی شدن سند همکاری‌های 25 ساله با چین خبر داد.
همه اینها با یک علامت سوال بزرگ روبرو، اون هم با توجه به اینکه حتی رابطه با چین هم به نوعی پیوند خورده به اینکه مذاکرات برجام به کجا بیانجامه و اصولا رابطه ایران با عرصه بین‌المللی در مجموع خودش به کجا بسوبره.
و خبرها حاکی از تبعید قریب الوقوع کیوان صمیمی روزنامه‌نگار زندانی به زندانی دیگر در ایران است.
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تأکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشن در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته ها و دیدگاه هایی که دارن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از بازگشت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران به تهران خبر دادند. خبرگزاری ایرنا میگوید که قرار است مذاکره کننده ارشد ایران دو روز دیگر به وین بازگردد. در همین حال طرف های برجام اظهارات زد و نقیزی در مورد روند مذاکرات ایراد میکنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ادامه مذاکرات وین نسبت به قبل در فضای بهتری است و تجدید توافق با ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور را ممکن خواند. اما در مقابل وزیر خارجه فرانسه مذاکرات را کند دانسته و درباره نتیجه آن ابراز تردید کرده است. در این مورد با مهران براتی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و دیدگاه او را از روند مذاکرات تا اینجا جویا شدم.
هدف از این مذاکرات اون که مربوط به کشورهای غربی روسیه و چین میشه این است که ایران برگرده در تمام اقداماتی که انجام داده به شرایط برجام سال 2015، یعنی فقط ساندویچ های نسل یک استفاده کنه، مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده ذخیره شده 220 کیلو بیشتر نباشه و بسیاری موارد دیگر که الان اینا رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. خب جمهوری اسلامی حاضر نیست که این ساندویچ های نسل 2-8 رو که مورد استفاده قرار گرفته و تعدادش به 2000 و بیشتر رسیده اینها رو به کلی در حقیقت منهدم کنه. توافق رو این است که اینها رو به خارج بفرسته. حالا روسیه قبول میکنه که اینها رو نگهداری کنه ولی جمهوری اسلامی میخواد تعداد زیادی از اینها رو هنوز داشته باشه، یعنی نمیخواد کاملا برگرده. همینطور در مورد چند هزار کیلو اورانیوم 67% که ذخیره کرده، چند صد کیلو اورانیوم 60% و 20% که ذخیره کرده میخواد، همه اینها رو نمیخواد به خارج بده. یا باید اینها رو پودر بکنه و یا بایستی که بفروشه، خریداری باشه و یا جای انبار بشه. اینها اقداماتی هستن که امروز به فردا قابل انجام نیستن. اون طرف مثلا باقی میمونه آژانس بین‌المللی اتمی که به پرسش‌هاش پاسخ داده نشده. هنوز دوربین‌های که الان در مراکز اتمی ایران هنوز آفلاین کار می‌کنن، درشون از نظر دسترسی اینترنتی به آژانس باز نشده. آژانس نمی‌دونه در این چند ماه گذشته اونجا اصلاً چه گذشته. در مورد اون مرکز ساندویچ‌سازی کرج هم که وضع به همین منواله. در حقیقت باز هم میرسیم در نهایت به اونجا که فرانسه مسئله کلک های انفجار اتمی و طرح‌های مربوط به اون رو مطرح میکنه و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته که ممنوعه و فرانسه به خیلی دنبال این مسئله است که در مورد موشک ها به ویژه مذاکره‌ای انجام بگه. جمهوری اسلامی خودداری میکنه که در قالب برجام در این مورد حرف بزنه. این مشکلی است که خیلی راحت قابل حل نیست، یعنی امکان این که مذاکرات به بن‌بست کامل برسه هنوز وجود داره، هرچند آمریکا مایله که به توافق برسه.
پس چرا اظهارات طرفهای برجام پس از این نشست اخیر اینقدر متناقضه؟ آقای لودریان میگه که پیشرفت به حدی کنده که ممکنه مذاکرات به نتیجه نرسه. وزیر خارجه آمریکا هم همین دیدگاهو داره، میگه فقط تا چند هفته برای احیای برجام وقت باقی مونده. از اون طرف میبینیم که سرگئی لاوروف میگه پیشرفت‌های واقعی صورت گرفته و آمریکا و ایران میخوان به نگرانی‌ها و حساسیت‌های دو طرف در توافق پاسخ داده بشه. بعد شاهد حرفای جوزف بورل هستیم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، با لحنی خوشبینانه‌تر میگه مذاکرات اصلی تقریبا انجام شده و ما به پایان یک روند طولانی نزدیک میشیم.
خب موضع فرانسه همیشه در مورد برجام سختگیرانه‌تر بوده در بسیاری موارد. آقای بورل بنا به موقعیتی که داره بسیار مسئول همگرایی سیاست خارجیه، ایشون اختیاراتی در سطح سیاست گذاری نداره و همین دلیل هم ایشون نقشی رو متعادل‌تر بازی میکنه، سعی در ایجاد تفاهم میان جریان‌های مختلف مذاکره کننده میکنه. صحبت‌های ایشون متناقض به این معنا هست که بر صورت این وزیر خارجه فرانسه حرف خودشو میزنه، آلمان حرف خودشو میزنه، ایشون سعی میکنه یه میانگینی رو بگه. ولی فکر میکنم یه تقسیم کار هم شده دیگه. تقسیم کار اینه که فرانسه نقش سختگیرانه تر رو به عهده گرفته و در مذاکرات هم همینطور. آمریکا چون مستقیما وارد مذاکره نشده، منقر مستقیم باید مذاکره کنه، وضع دیگری داره. این هم یکی از مسخره ترین نوع دیپلماسی بین المللیه که کشوری که بانند ایران مشکل اصلیش با طرف آمریکایی است، با خود طرفی که میخواد مشکلش رو حل بکنه با اون نمیخواد حرف بزنه. خب این مسئله رو بسیار سختتر میکنه، کارها رو بسیار سختتر میکنه و این نوع تضادهایی که شما اشاره کردید در بطن مسئله هست که چون آمریکایی ها مستقیم حرف نمیزنن، بعد از یه دور مذاکره اون وقت میان موضعی میگیرن که اگر خودشون سر میز مذاکره بودن حرف دیگری میزدن. این رو به این مسئله زیاد نباید توجه داشت. توجه اصلی در این هست که اون مشکلات اساسی قابل حل نیست. مسئله موشک ها قابل حل نیست، مسئله حضور منطقی جمهوری اسلامی قابل حل نیست، چون جمهوری اسلامی خیال نداره حضور منطقه خودش رو تقلیل بده. در مورد موشک ها اقداماتش برعکسه، داره میره به سوی موشک های دوربرد چند 5000 کیلومتر و بیشتر. خب اینها مسائلی نیستن که به این راحتی قابل حل باشن، هرچند مسئله عرصبت که موشک ها در متن برجام نیست، این در قطنامه شورای امنیت قطنامه 2231 که الان اگر به توافقی برسن اون قطعنامه باید تغییر پیدا کنه.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی و روند مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تا امروز. اما همچنان در مورد مسائل مهم ایران از جمله سند همکاری جمهوری اسلامی و چین، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز جمعه از شروع عملیاتی شدن سند همکاری‌های 25 ساله با چین خبر داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با وزیر خارجه چین توافق کرده که روز جمعه را به عنوان روز شروع این سند بین ایران و چین اعلام کنند. او که به چین سفر کرده میگه در این سفر پیام کتبی از جانب ابراهیم رئیسی برای طرف چینی برده. در گفتگو با حبیب حسینی فرد در مورد اجرایی شدن این سند آنطور که وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید پرسیدم.
خود این طرح مشارکت جامعه راهبردی که از سال 1994 رفتن رهبر چین به ایران بعد از بسیار مسائل مربوط به برجام و تصویر برجام صحبتش پیش اومد، چندین سال به درازا کشید توی یک فضایی از عدم شفافیت و انتقادایی که بود که ایران در شرایطی که روابط نامتوازنی با جهان داره نکنه بره یک پای یک قرارداد 25 ساله‌ای که عملاً بیشتر به نفع چینی‌ها تموم شده باشه، اونم با توجه به اینکه اجزای این قرارداد نکاتش مطرح نمی‌شد، شفافیت دربارش نبود. نهایتا توی سر و صدای رسول منتقدان و اینی که منتقدان پاسخ اساسی هم داده نشد، فروردین همین امسال امضا کردن دو طرف این طرحو و خب با میدونیم ظرف این 9 ماه خبری نبوده از جمله، ولی اون کسی که مسئول است این پرونده بود، یعنی آقای علی لاریجانی، بعد از روی کار بودن دولت رئیسی عملا خودشو کشید کنار و به نوعی یک این پرونده کلن هم بیمسئولیت مونده بود. الان اینکه آقای امیر عبداللهیان میره و در پکن یک همچین حرفی رو میزنه، بگذاریم از اینکه اجرای یک همچین قراردادی نیازمند به صلاح آیین‌نامه های اساسی، طرح‌ها و تعریف پروژه ها و اینه که اولویت بندی ها چه خواهد بود، اینها معلوم نیست که واقعا راجب اینا کار شده باشه یا اینکه نه صرفا یک جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داره. در متن مذاکرات برجام جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما اصولا به مذاکرات برجام نیازی نداریم، خارج از تحریم ها داریم کار خودمون میکنیم و میتونیم مثلا با یک کشوری مثل چین رابطه اقتصادی و تجاری گسترده داشته باشیم. خب همه اینها با یک علامت سوال بزرگ روبروه، اون هم با توجه به اینکه حتی رابطه با چین هم به نوعی پیوند خورده به اینکه مذاکرات برجام به کجا بیانجامه و اصولا رابطه ایران با عرصه بین‌المللی در مجموع خودش به کدام سو بره.
هنوز هم شفافیتی در مورد سند همکاری 25 ساله وجود نداره. خب در چنین صورتی مخالفان این طرح چگونه عمل خواهند کرد و اساساً آیا به این مفهومه که جمهوری اسلامی خودسرانه داره پای قراردادی میره که این کلا به نفع ایران نیست همونطور که مخالفان میگن؟
خب در صورت شاید مخالفان اصلا حق داشته باشن شاید نداشته باشن، ولی مادامی که اصطلاح به طور دقیق و شفاف این قرارداد بیرون نیامده، اجزاش بررسی نشده و به نوعی رابطهش با منافع ملی ایران، رابطهش با یک رابط متوازن ایران با کل جهان بررسی نشده و این شک و تردید هست که در شرایطی که ایران این رابط نامتوازن رو داره و میخواد خودش از زیر فشار اقتصادی بکشه بیرون بره و امتیازی بده به یکی از قدرت‌های بزرگ دیگه، همه این مسائل در مثلا به عنوان سوال بزرگ باقی خواهد موند و این قرارداد در زمینه اجرا هم با مشکل مثلا پیش خواهد رفت. بگذاریم از اینکه اصولا به لحاظ عملی هم این تبلیغات و به اصطلاح امیدبخشی‌هایی که جمهوری اسلامی در عرصه رسانه‌ای میکنه واقعیت نداره، یعنی چینی‌ها در منطقه بیش از اینه که با ایران در حال حاضر با ایران دارای به اصطلاح مناقشه بین‌المللی حاضر به همکاری و کار باشند با کشورهای دیگه دارن کار میکنن. در نظر بگیریم که ایران سالها به اصطلاح روی قدرت موشکی خودش تبلیغ کرده، مانور داده که ما بهترین قدرت موشکی در عرصه بین‌المللی داریم، بعد همین هفته‌ی اخیر معلوم میشه که چینی‌ها دارن مخفیانه با عربستان و سعودی کار میکنن و موشک‌های بالستیک با برد 3500 کیلومتر رو با این کشور دارن همکاری میکنن که تولید بکنه، یا رابطه گسترده‌ای که چین با اسرائیل داره، بندر حیفا رو اسرائیلی‌ها دادن دست چینی‌ها طوری که صدای آمریکا هم در اومده، ولی به هر صورت چین منافع خودش در منطقه به حاضر نیست. اصطلاح به خاطر ایران اصولا این چند جانبه گرایش در منطقه رو زیر سوال ببره، منافع گسترده‌ای که هم در همکاری و رابطه با کشورهای دیگه به خصوص مخالف ایران داره اونها رو به ضرری وارد بکنه. اینه که اجرای این قرارداد، هرچند که آقای امیر عبداللهیان امروز از اجرای شدنش صحبت بکنه، به نظر نمیاد که در عرصه عملی مادامی که مسئله برجام حل نشده، مادامی که سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی اینجوریه و سیاست بین‌المللیش هم به این شکله و چین هم با اینا مشکل داره، بخوام با افصالات در عرصه عملی ما شاهد روند خاصی باشیم.
تحلیل حبیب حسینی فرد را میشنیدید. پیامدهای سند 25 ساله از نظر اقتصادی هم همواره مورد بحث در ایران و خارج ایران هست و در این مورد گمانه‌زنی‌های زیادی شده. در مورد مسائل اقتصادی این سند با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرد.
چین تبدیل به دومین قدرت اقتصادی دنیا شده. دوم این که
ایران منزوی شده و جداییش از غرب نیازش رو طبعا به کشوری مثل چین بیشتر کرده. مسئله تحریم هم افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی از طریق چین تلاش میکنه که تحریم های ایالات متحده آمریکا رو دور بزنه. و بعد مسئله دیگه این هست که ایران صاحب منابع عظیم انرژی است، نفت و گاز، و در عوض چینی ها صنایع پیشرفتی، تکنولوژی پیشرفته ای دارن و بنابراین این یک نوع عامل مکمل زا هست در روابط بین دو کشور. با این همه به نظرم در عرصه گسترش روابط اقتصادی بین ایران و چین، به خصوص در همین قرارداد معروف 25 ساله اغراق زیادی میشه، مخصوصا از طرف جمهوری اسلامی که تلاش میکنند بگویند که ایران میتواند یک نقش محوری داشته باشه برای چین در منطقه خاورمیانه و منطقه خلیج فارس. اگر شما به وضعیت واقعی در عرصه اقتصادی نگاه کنین، خواهید دید که شرکای اصلی چین در منطقه خاورمیانه در درجه اول عربستان سعودی هست، بعد امارات متحده عربی هست، و در بین همسایگان ایران ترکیه هست، پاکستان هست. ایران از لحاظ اقتصادی اون وزنه‌ای رو که مقامات جمهوری اسلامی میخوان قائل بشن براش نداره. نباید تصور کرد که ایران نقش بسیار بسیار کلیدی پیدا کرده در روابطش با چین. حجم مبادلات ایران و چین فقط 0.28% از کل تجارت خارجی چین هست که خیلی کمتر از مبادلات چین با دیگر کشورهای کلیدی غرب آسیا و همسایگان ایران.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اما همچنان در مورد ایران، کمپین حقوق بشر خبر داده که کیوان صمیمی، کمپین حقوق بشر در ایران، با وجود شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی، در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است. یک منبع آگاه درباره وضعیت این روزنامه‌نگار به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که با توجه به سن بالا و سابقه بیماری کیوان صمیمی و همچنین نظریه پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، قانوناً باید با تبدیل مجازات حبس او به وضعیت دیگر موافقت شود. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا چنین میگوید:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تأکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشند در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته ها و دیدگاه هایی که دارند، و اینکه سازمان زندان ها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنن. ببینید توی این همین یک سال گذشته ما تعداد زیادی از زندانیان رو داشتیم که در زندان جان خودشون رو از دست دادن، پرپر شدن. نمونه آخرش آقای بکتاش آپتین، نویسنده، شاعر و هنرمند عزیزی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت. و آقای صمیمی هم به عنوان یک شخصی که 73 سال داره و همه من جمله پزشکی قانونی و حتی رئیس زندان موافقت کردن که ایشان توان حبس با بیماریش رو نداره و باید مجازات دیگری شامل بشه یا آزاد بشه، اما یک نفر، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اوین، اصرار داره که به نظر من همون راهی هست که سیاست قوه قضاییه و سازمان زندان ها اصرار دارن که جان این زندانیان در خطر بمونه. و هرچه آیین نامه و ادعایی هم که رئیس قوه قضاییه بکنه، در عمل میبینیم که اینها همش حرف هست و در عمل هیچ بهایی بهش داده نمیشه و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر میبرند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، در مورد وضعیت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، حرف می‌زد.
تلفن
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
معمولاً به طور روزانه دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در مورد موضوعات مهم روز در رادیو فردا پیگیری می‌کنیم. امروز همکارم بیتا بختیاری که اکنون روی خط تلفن هست این کار رو انجام داده. بیتا درود بر تو، بگو امروز چه موضوعاتی بیشتر مورد توجه کاربران قرار داشت؟
خب موضوعات متعددی هست در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی که داغه، اما موضوعی که من انتخاب کردم هشتگیست به نام نان قسطی. در فضای مجازی این الان که از هشتگ‌های داغه، مدت پیش خبرنگاری درباره این موضوع نوشته بود در استان سیستان و بلوچستان که مردم این منطقه به اندازه فقیر شدن که حتی نان رو قسطی می‌خرن، اما بعد از اون تلویزیون جمهوری اسلامی مدعی شد که این خبر دروغه، گزارش تهیه کرد و رفت اونجا از یه تعدادی از شهروندان پرسید و مدعی شد که حتی روح شهروندان سیستان و بلوچستان هم از نان قسطی خبر نداره. اما به هر حال بعد از تلاش تلویزیون ایران برای تکذیب این موضوع، باز هم روزنامه ها از جمله روزنامه فرهیختگان در این زمینه گزارش نوشتند و با یک نانوایی مصاحبه شده در گزارش روزنامه فرهیختگان که این نانوا گفته من مردم منطقه ما 3 میلیون به من بدهکارند به خاطر اینکه نان قسطی یا نان قرضی بهشون دادم. در واکنش به این موضوع کاربری به نام هانل نوشته تا دلتون بخواد میتونم خودم آدرس آدمهایی رو بهتون بدم که نان قسطی میخرن، از این یارانه تا یارانه بعدی، و البته نانوایی هایم که نان قسطی میدن باز آدرس اونها رو هم دارم. بیشتر افرادی هم که به نوشته هانل نان قسطی میخرن یا کارگرن یا زنان سرپرست خانوار و حتی نوشته بینشون آدم های فرهنگی و معلمان هم هستن. ناصر هم نوشته متاسفانه الان یه طوری شده که فقط سیستان و بلوچستان رو به عنوان استان محروم معرفی میکنن، اما من حتی در شهرستان های آذربایجان شرقی رو هم این اتفاق رو دیدم که مردم نان قسطی میخرن و حتی میتونم چند دفتر نان قسطی رو مستند کنم. ابراهیم هم نوشته پارسال این بحث نان قسطی مطرح بود، سعی میکردن تکذیبش کنن، حالا دیگه بحث سنگ قبر قسطی هم مطرحه و مردم به خاطر اینکه پول ندارن سنگ قبر بخرن به صورت قسطی سنگ قبر میخرن. امیر هم نوشته نانوایی ها دیگه الان نان قسطی میدن، سوپرمارکت ها اجناس قسطی میدن، لوازم خانگی ها هم همینطور، به خاطر اینکه اگه این کارو نکنن مردم نمیتونن از اونها خرید کنن و خود این مغازه‌دارها هم بیچاره میشن. کاربر دیگه هم توییت زده که پول های ایران به جیب دولت مردان دزد و فاسد سرازیر میشه، رشوه هایی که شهرداری و شورای شهر لواسان دریافت کرده که امروز هم سومین جلسه دادگاهشون بوده رو بهش اشاره کرده و بعد نوشته مردم الان به جای رسیده وضعشون به خاطر این فسادی که در جمهوری اسلامی هست که نان قسطی میخرن. موضوع دیگه هم که مطرح شده این مسئله نان کوپونی یا کارت نان هست که کاربری به نام علی نوشته حالا که دیگه مردم کارشون به جای رسیده که به اندازه فقیر شدن که نان قسطی میخرن، اینا الان میخوان ارزان ترین و قدیمی ترین و دم دست ترین و ساده ترین غذای ملت رو هم که همون نان هست با سهمی و صدا و منت با یک کارت بهشون بدن و به جز سهمیه بندی اکسیژن و نور آفتاب دیگه هیچ چیزی از نظر علی نمیتونه تحقیرآمیزتر و بدتر از نان سهمیه ای باشه. و کاربر دیگری هم به نام بنیامین نوشته از یه طرف دارن میگن مذاکره میکنیم و پولهای بلوکه شده ایران قراره به زودی آزاد بشه، از اون طرف مردم نان قسطی میخرن، دولت هم میگه که مجلس شورای اسلامی داره روی کارت نان کار میکنه، لطفاً دقیق به ما بگین که پولهایی که قراره آزاد بشه کجا قراره بره و پول ناشی از کارتی شدن نان کجا قراره بره.
سپاسگزارم بیتا بختیاری همکار ما در رادیو فردا امروز و به اصطلاح دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکرد. و میرسیم به لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا با اعلام ساعت 2:29:40 به وقت تهران. وعده ما بار دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 4 بعد از ظهر.